پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
گرامی می داریم هفته دفاع مقدس رو، 8 سالی رو که بسیاری از شیر مردان و شیر زنان این مرز و بوم از جان خود گذشتند، از سلامتی خودشون گذشتند، از آرامش و آسایش خودشون گذشتند تا کشور عزیزمون ایران آسیب نبینه و به دست دشمن نیفته. درود میفرستیم به روان پاک شهدای 8 سال دفاع مقدس. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در حالی که به ساعت 16 رسیدیم و از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. همکارانم آماده هستند تا امواج شبهه رو تقدیم شما کنند. به اتفاق شما میشنویم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته به قسمت 327 از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان عزیز و با بصیرت میدونید، مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عمل کرده رسانه ها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان ممتاز و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه امواج شبهه است. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی در ارتباط باشید، 0903 913 4744، شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. و اما 30,000-10,35 شماره ارتباط مستقیم با برنامه. اگر تمایل داشتید در حین شنیدن برنامه در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید، سوالی برای شما پیش آمد یا اعلام نظر در محتوای برنامه برای شما لازم بود که همونجا به ما اعلام بکنید، 30,000-10,35 خیلی ساده به ما پیام بدید. اما آنچه امروز بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه، از موج سواری موضعی تا جریان سازی موضوعی. مطابق معمول همیشه، امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبه حاضر شدند جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما آقای اشتقی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم به خدمت شما.
سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر آقاتقی، سلام و درود بر شما، عصر شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
عصر شما هم بخیر باشه، منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
گامی برداشته نشده، نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شوکافکنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که اون شبکه معاند و اون شبکه معاند و شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته بخیر. هفته دفاع مقدس رو خدمت شما عزیزان هم تبریک عرض میکنم. این روزها شاید برای ما تمام کتابهایی که در مورد دفاع مقدس خواندیم، تمام متون و تصاویری که مرور کردیم در مورد دفاع مقدس، 8 سال دفاع جانانه، 8 سال مقاومت جلوی تمام استکبارهای جهان، جلوی اونا که 3 روزه میخواستن بیان تهران، این روزها یه ذره معنی متفاوت تری گرفته با توجه به اخباری که میشنویم از منطقه اصلی مقاومت این روزها، از رشادتهای عزیزان ما در مقاومت در محور لبنان و سایر محورها. انگار من ساده بخوام بگم، اونها حمله میکنن طبق نص صریحی که سید حسن نصرالله به کار بردن، ضربه قوی به عنوان نمونه میزنن، اما همچنان ما پیروز هستیم. در چنین شرایطی رسانه‌های بیگانه مواجه میشن با یک رویدادی که در برگیرنده ساحات مختلفیه، ساحت سیاسی، ساحت امنیتی، ساحت اجتماعی، و روال‌ها و معمول‌های متفاوتی رو پیش میگیرن. من به اختصار فقط اولیش رو عرض میکنم و گفتگو رو با کارشناسان محترم پیش خواهم برد که اشاره دقیق‌تری بشه. شاید یکی از مهم‌ترین کارهایی که انجام انجام میدن پیچیده کردن مسئله، قامز کردن مسئله، به عبارت ساده تر پیچوندن مسئله است برای مخاطب که درک درستی از آنچه که اتفاق افتاده نداشته باشه و در دل این پیچیدگی مؤلفه هایی رو قرار بدن برای اینکه بعداً بتونن روی اونها موج سواری بکنن و با وام گرفتن از اونها شرایط رو برای تأثیر گذاشتن روی ذهن مخاطب بیش از پیش برای خودشون فراهم بکنن. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای داوودی گفتگو رو آغاز خواهم کرد. آقای دکتر، شرایط این روزها شرایطی است که شاید برای ما بیش از پیش نوید پیروزی میده، اون هم نه به اذعان رسانه‌های منتسب به جبهه مقاومت، به عجز و لابه‌ای که همچنان رسانه‌های رژیم صهیونیستی دارن. این چگونه میتونه قرابت پیدا بکنه با شرایطی که اونها درش گیر میکنن، چند بعدی هست و سعی میکنن ابزارهای خودشون رو به کار بگیرن برای اصطلاحا ماهیگیری‌های بعدی خودشون؟
شما آیا اتاقه بفهمید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از موضوعتون که ببینید، ما معمولا زمانی که یک واقعی رخ میده، فارغ از همه جنبه های احساسی و عاطفی که حالا قاعدتا چه حوزه رسانه بخواد بهش بپردازه چه نپردازه، یک سری واقعیات رو داریم که این واقعیات اتفاقا رینگ های اصلی پیام رسانه ها رو تشکیل میدن. یکی از مهمترین رینگ هایی که رسانه های بیگانه دارند و حالا به تعبیری اگر بخوایم به زعم خودمون ازش یاد کنیم راجع بهش قسم خوردن، بحث حفاظت و صیانت از کلیه مفاهیمی است که رژیم صهیونیستی رو بتونه مسئول نگه بداره. خب طبیعتاً هر موضوعی که در مقابل رژیم اتفاق بیفته رو این رسانه ها باید به گونه دیگه‌ای در واقع اون رو بیارن و نشون بدن و بازنماییش کنن. اما اینجا راجع به مسئله اخیری که اتفاق افتاد، رسانه‌های بیگانه سه تا فاز اصلی خودشون رو مجدداً در واقع شروع کردن. اولا میدونید بعد از عملیات طوفان الاقصی، رسانه‌های بیگانه که عرض میکنم حتما خاطر شنوندگان عزیز ما هست که خبرنگار اینترنشنال اصلا رفت توی اراضی اشغالی، یعنی اولین سری رسانه خبرنگارانی که بردن توی اراضی همین خبرنگاران رسانه‌های بیگانه فارسی زبان بودن، برای اینکه بتونن یک روایتی رو اونجا خلق بکنن که به هر دلیلی اگر روایت موافق در واقع روایت محور مقاومت نبود، اونها خودشون بتونن یک روایت سازی رو در واقع اونجا شکل بدن. برای همین رسانه‌های بیگانه رو همون اول بردن اونجا و مستقر کردن. اینها بعد از طوفان الاقصی دو مرحله شکست یا افت عاطفی داشتن. اون افت فشار عاطفی تو رسانه خیلی چیز عجیب و غریبیه، عزیزانی که رسانه کار کردن معنی این افت فشار رو خوب در واقع درک میکنن. بعضی وقتا یک انتصاب یا یک نمیدونم افتراق خودش افت فشار رو خلاصه ایجاد میکنه که این خودش 100 تا مفهوم رو در پی خودش خواهد داشت. اینها افت فشاری که در واقع درشون حاصل شد این بود که اساسا فکر نمیکردند که رژیم تا این حجم و تا این حد آسیب پذیر باشه. بعد از این مرحله اینها باورشون نمیشد که اساسا این موضوع ادامه پیدا بکنه، یعنی افت اول به خاطر این ناباوریشون بود، افت دوم به خاطر استمرار این در واقع موضوع بود. خب این زمانی که موضوع زمانی که اتفاق میفته، شما میبینید که بی بی سی میره رو بعد اول کار میکنه، یعنی سعی میکنه این ناباوری نسبت به آسیب پذیر بودن رژیم رو در واقع شروع کنه به نحوی در واقع پوشش دادن. اینترنشنال، صدای امریکا، رادیو فردا میرن رو بعد دوم، یعنی بحث استمرار رو شروع میکنن روش کار کردن. خب ما دیدیم که بی بی سی توی این یک سال و خورده یه گذشته موضوع فلسطین و موضوع رژیم که ثابت بود، اما بالغ بر 50 عنوان موضوع رو به صورت موازی وارد کرد که مخاطب آسیب پذیر بودن رژیم در طوفان الاقصی رو یادش بره یا حداقل کم رنگ بشه اون ضربه اولیه که در واقع بهش اصابت کرده. از اون طرف شما میبینید اینترنشنال و سایرین میان شروع میکنن استمرار رو راجبش کار کردن. برای همین به محض اینکه پیجرها و بیسیم ها در لبنان اتفاق براش میفته و قصد الهازا، اولین خبر رو اینترنشنال میاد کار میکنه به این معنا که یک فتح الفتوحی رو در واقع بیاره قلم داد بکنه و اون مسیر خط رفت رو تبدیل به خط برگشت بکنه. خب وقتی اینها رو کنار هم دیگه ما قرار میدیم در وهله اول میبینیم که یک تقسیم بندی بین این رسانه ها صورت گرفته که مخاطب رو نسبت به اصل ماجرا فارغ کنن و مجدداً برش گردونن تو همون کوریدور اصلی. مسئله دوم اینها در کوریدور اصلی اینه، همیشه باید رژیم صهیونیستی دست برتر رو داشته باشه. اگر میدانی نمیتواند، لااقل در حوزه رسانه این اتفاق بیفته. پس بنابراین در مرحله دوم بعد از اون دو قاعده اول، اینها میان سراغ قاعده دوم، یعنی که سعی کنند مجدداً دست برتر رژیم رو در ذهن مخاطب ترمیم کنند، تشویق کنند و نهایتاً اون رو به این نقطه باثباتی برسونن. بنابراین در مرحله سوم میان ضربه رو میزنن. ضربه چیه؟ ببینید، رژیم از نظر افکار عمومی الان به یک نقطه تثبیت شده کاهش پیدا کرده، یعنی اگر لولش 10 بوده الان شده 4، ولی 4 تثبیتی به لحاظ فکت و به لحاظ پیام. حالا فکت نگیم، بگیم به لحاظ مصداق و در واقع این موضوع تثبیت شده است، اما لول کاهش پیدا کرده، کل سطح اومده پایین. اما نکته مهمش اینجاست، ضرباتی که میزنه چون حجیمه، پیامی که روش تولید میکنن دارای بعد میشه. اسماعیل هنیه رو در تهران میزنن، موضوع حجم داره، پس شما میتونی بهش 100 تا بعد پیامی بچسبونی. پیجر یک واحده، اما تعداد زخمی ها و تعداد مجروحین و تعداد شهدا بالاست، پس میتونی بهش بعد بدی چون حجم داره موضوع. پس سومین کاری که دارن میکنن به تعبیری دارن از میدان کمک میگیرن تا بتونن افکار رو ترمیم کنن. برای همین خیلی از کارشناسا معتقدن که رژیم الان وارد خوردن از جیب شده، یعنی دیگه داره دست میزنه به خالی کردن انبارش، داره چیزهایی رو رو میکنه که اینها قاعدتا اگه بخوایم بگیم میشه اون شارژ یک سوم نهایی مثلا باقی مانده براش، ولی داره همین وسط ماجرا اینها رو در واقع استفاده میکنه. پس رسانه ها چه کار میکنن؟ یک جایی رسانه ها در گام اول و دوم، رسانه بر میدان ارجحیت داره، اما در گام سوم میدان تولید کننده یه پیام برای رسانه میشه در حوزه رژیم. اینجا اینها روی دو چیز خیلی حساب باز میکنن. نکته اول در واقع تشویش و به هم ریختگی یا نداشتن سیاست دقیق و وزین نسبت به رسانه های جبهه مقاومت، علل خصوص رسانه ها در ایران. راجع به این خیلی حساب باز کردن که خب ما دیدیم متاسفانه لاغه تو 24 ساعت اول که این اتفاق در لبنان افتاد و حجم ابعاد مشخص شد، خب مخاطب ما متاسفانه مجدداً در داخل به واسطه عقب موندن رسانه های ما مجدداً نسبت به دریافت از مرجعیت داخلی عقب ماند. بله. مجدداً روایت و قرائت اونها به تعبیری مستولی شد. و روی موضوع دومی که خیلی حساب باز میکنند، عمق در واقع میدانداری است که فکر میکنن روی مسئله پاسخ جمهوری اسلامی ایران به ترور در واقع و شهادت اسماعیل هنیه میتونن ایجاد بکنن. ترکیب این دوتا با هم دیگه یک منشوری رو درست کرده که اونا توی این منشور یک بازی رو دیدیم، سه نفر وایمیسن کنار هم دیگه، یه گوی رو میدن دست یکی که زیرش فتیله روشنه، این میگه بده بغلی، حالا این بده بغلی هی باید یه جوری رد کنه که دست خودش نترکه. الان وضعیت رسانه‌های بیگانه نسبت به موضوع رژیم و مقاومت همین شده، داره این گوی در واقع به تعبیری نحسی رژیم رو داره هی جابجا میکنه که دست خودش نترکه، حالا هر جای دیگه ترکید. بنابراین مخاطب اینجا امکان داره که دچار تعلل بشه. تعلل در چه چیزی؟ تعلل در باورمند بودن نسبت به وعده صادق. چیزی که اونها میخوان بدنن این عبارته که حالا راجبش بیشتر میشه صحبت کرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم جناب آقای دکتر آقا تقی. از یک پنجره دیگر همین موضوع رو بخوایم در سطح سیاسی به گفتگو بذاریم، ماجرای پایگاه هوایی رامات دیوید، مرکز رافائل، چندی پیش موشکی که از یمن شلیک شد در منطقه لوت، که ما میدونیم مثلا منطقه لوت به لحاظ تمدنی در مکاتب کهن ما با آنها چه معنایی میتواند داشته باشد، رژیم رو در چه شرایطی قرار داده به لحاظ سیاسی که این گونه سعی میکنه از این موضوعی که به عنوان نمونه پیجرها هست، عملیات زایی جنوبی هست، برای خودش دستاورد بسازه اما باز هم موفق نمیشه، یا موفق میشه به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که در خصوص ادامه بحثی که آقای دکتر داوودی داشتن، من یه نکته رو اضافه بکنم و بعد این موضوع شما رو بهش پیوند بزنم. این موضوع صحت نظامی است، موضوعی که الان برادرمون هم اشاره داشتن، حوزه امنیتی و اطلاعاتی رو تو حوزه رسانه بهش پرداختن. واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی یه چهره ای از خودش طی حداقل چند دهه اخیر، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب ساخته که اون چهره سازی که تو رسانه ها و افکار عمومی برای خودش ساخت بیشتر تا به امروز به کارش اومده در بازدارندگی نظامی سیاسی امنیتی. ببینید رژیم صهیونیستی همه جا میگه که من دکتریانم مبتنی بر بازدارندگیه، یه بازدارندگی منطقی دارم، یه بازدارندگی هسته‌ای دارم، یه بازدارندگی امنیتی دارم، اما واقعیتش آن چیزی که تمام این بازدارندگی ها رو به نقطه فعلیت رسونده و مخاطب فکر میکنه که این واقعی است که واقعی نیست، رسانه است و تو افکارومی جا انداخته که من یک رژیمیم دارای این ابعاد، توانمندی نظامی، توانمندی امنیتی، به نهایت توانمندی سیاسی و رساله هازا. طوفان الاقصی چی کار کرد؟ این چهره سازیه رو ریخت، این باوره رو تو افکار عمومی بین برد، دروغه، واقعیت نداره. این میگه من یه چهره پوشالیه، ببین بسم الله الرحمن الرحیم، یه طوفان عملیات طوفان الاقصی که مقاومتی که در محاصره است با کمترین امکانات، با بومیترین امکانات بلای سر رژیم صهیونیستی آورد که هنوز یک ساله درگیره و ادامه عملیه. شما الان ببینید غزه رو به توبره بسته
دیگه، چیزی
با خاک یکسان کرده شهر رو، عملا شهر زیرزمینی مقاومت با شهر زیرزمینی داره مقاومت میکنه. غزه رو سه تیکه کرده، شمال جدا کرده، جنوب رو کاملا با مصر جدا کرده، محور فدرالی و غیره کامل جدا کرده. الان شما با این حال نمیتونه بگه من پیروزم، چون پیروز نیست، چون مقاومت حی و حاضر و زنده است، داره مقاومت میکنه. حالا بس نکته اینجا بود. حالا این نوع عملیات هایی که الان شما میبینید، یعنی اتفاق مثلا پیجر، غیر از موضوع امنیتیش، غیر از موضوع رزمیش که آقا مثلا من 5000 نیروی رزم حزب الله رو از مدار خارج کردم، غیر از این رعبی که میخواست ایجاد بکنه که آقا ببینید من چقدر توانمندی دارم، سایر حلقه‌های مقاومت مراقب باشم ببین من میتونم از این، غیر از اون موارد به نظرم این نکته شما جا بودی باید بهش توجه بکنیم. او میخواد اعتباره رو دوره برگردونه به افکارومی، میخواد بگه ببین یک، من همونی هم که میگفتم، من پوشالی نیستم. ببین من چقدر این تو ذهن مخاطبای اجرا رو میخواد بشینه، یعنی نوع عملیات غیر از اون اهداف امنیتی و نظامی و چیزاش تو حوزه بحثای افکارومی اینو دنبال داره میکنه رژیم صهیونیستی که بگه ببین من همون آدمی هم که توانمندی، همون شبکه‌ای هم که توانمندی امنیتی داره. شما فکر کردی ببین کاری کردم با پیجر، یه عملیات شناختی انجام دادم، یه عمل ادراکی انجام دادم، به نقطه رسوندم این بلا سر مثلا ساختار حزب الله تو این عملیات بیفته. ببین پس اینو مجموع اینو جمع کنم و بعد پاسخ شما. ترورهایی که انجام دادن تو همینه، یعنی چی؟ میاد تو تهران یه ترور انجام میده اسماعیل هنیه رو، تو لبنان شهید آروری رو ترور میکنه، تو سوریه و سعی هم کرده فرماندهان هر کشور تو یه کشور دیگه ترور کنه، یعنی فرماندهان حماس رو توی لبنان و ایران ترور کنه، شهید آروری و مثلا شهید هنیه، درست شد؟ فرماندهان ایرانی رو تو سوریه ترور بکنه. این جا به جایی چیز میخواد میگه من دسترسی اطلاعاتیم بالاست، نفوذم بالاست، این رو میخواد بازسازی بکنه توی
این بفهمش آقای دکتر داوودی همه اون چیزی که دیگه براش مونده دیگه آه. یک سوم شده
و بعد دومی نکته بخواد نقطه مقابلش هم اینه که به این طرف مقابل ما، چون میخواد برابری درست کنه. شما وقتی میخوای بگی من برترم که طرف مقابلت هم بهش بفهمونی که ضعیفه، اگر او قوی باشه شما برتری تو مخاطب قبول نمیکنه. پس نوع این عملیاته میخواد بگه هم من برترم هم طرفم هم نقطه ضعفو داره، یعنی طرف با همه هیمنه نمیتونه جون اسماعیل هنیه رو تو کشور ایران حفظ کنه، حزب الله کادرش با یه مثلا پیجر 5000 نفر آسیب میبینه، یعنی توانمندی طرف رو، طرف مقابل رو هم زیر سوال میبره و افکار عمومی رو به سمت خودش تو حوزه ترمیم، ببین کلمه اینه، ترمیم آن چیزی است که واقعیت نداشته، یه ساختار شکلی پوشالی ساخته بود، این تو طوفان اقصا شکست،
حالا داره اونو ترمیم میکنه.
حضرت آقا حفظه الله تعالی هم گفتن ترمیم ناپذیر.
ترمیم ناپذیر. یکی از اهداف رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی و حوزه این نوع عملیات رو دارم که تکمیل بکنم این موضوع شما. اما بحثی که شما در حوزه نظامی فرمودید،
یعنی نوع اثر سیاسیش،
اثر سیاسی که رویکردهای نظامی ما و جریان مقاومت داره. ما الان چند تا عملیات تو همین
قبل همین عملیات رامات دیوید، همون عملیاتی که هدهد رفته بود شناسایی کرده بود دیگه،
اینا مرتبطن با من عرض میکنم. ببین حتی عملیات قبلی که حزب الله انجام داد در پاسخ به ترور فؤاد شکر که فاصله هم افتاد، بله. اما حداقل زدن یگان 8200 بود که این پیام جدی داشت. خب خود حزب الله میدونه، اعلامم نکرده، اما خود صهیونیست میدونن چه تلفات سنگینی تو اون یگان 8200 که مهمترین یگان امنیتی و یگان تروریستی رژیم صهیونیستی هست اونجا دادن. و خیلی از همین تحلیلگرها اعتقادشون اینه که اصلا این عملیات پیجر به یه عبارتی پاسخ به اون عملیات حزب الله لبنان بود که تون حزب الله گفت مرحله اول پاسخ منه، یعنی دقیقا جدی وارد عملیات نشدم. اون عملیات و روی کرده حتی تک موشکی که یمن یه تک موشک زد، اما خودش دارای حاوی پیام، ببین من با یه موشک بدون اینکه تمام این گنبد آهنین شما، تمام این
کشورهای حامی شما،
مختلف که رینگ ها و این ساختارهای پدافندی رو از شروعش که خود عربستان و کشور اردن همه این روندهای پدافندی رو رد بکرده، راحت فرود اومده
منطقه لود رو میزنه،
دقیقاً هم نقطه زنی کرده دیگه. خب این یه پیامه که آقا من توانمندی جریان مقاومت وجود داره و روی کرده بازدارندگی رو که اعلام کرد. اما منظر سیاسی همه این نوع عملیات های نظامی که داره اتفاق میفته یه پیام رو به رژیم صهیونیستی میخواد بده، یک جریان مقاومت یک شبکه متحده. من چرا اینو دارم عرض میکنم؟ یمن میاد، عراق میاد، سوریه، لبنان هم میاد، چند تا کشوری که با هم همزمان عملیات میکنن، میخواد به رژیم صهیونیستی اعلام بکنه این یه پیکره. اگر یه بخشی از پیکر رو مورد هجم قرار بدید، به این معنا نیست که بقیه پیکر وایسن تماشا بکنن که تو هر کاری دلت میخواد با اون بخشای دیگه مقاومت انجام بده. شما صحبت سید حسن نصرالله رو روز پنجشنبه ببینید، دقیقاً همین رو داره میگه. میگه این معادله من شمال تا زمانی که شما معادله غزه حل نشه و از غزه خارج نشی سر جاش میمانه. تو میخواد تو غزه بمانی، مطمئن باش به شمالم بر نمیگرد. یعنی میگه قضیه پیکره، منم پاش وایسادم با همه هزینه که الان دارم میدم، 5000 تا کادرم میرم، فرداش کادر رهبری رضوان ترور میشه، میگه هزینه ها رو دارم میدم ولی با همه این هزینه ها پای اون آرمانه وایسادم. یا من میگه محاصرم اما پای این آرمان وایسادم. اون چیزی که به نظرم کامل ترش میکنه و به عبارتی میتونه قوام بخش جریان مقاومت بشه که حالا تو طول بحث بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد، حضور مقتدرانه تر جمهوری اسلامی و دولت مردان جمهوری اسلامی در عرصه گفتمانی و سیاسی در حوزه منطقه هستن. و این حوزه عملیاتی مقاومت کامل نظام جمهوری اسلامی پشتوانش رو حمایت کرده، نیروی قدس از بالاخره سال هاست دارن یه پیوندن، اصلا اونجا هیچ موضوعی نه. اما اون چیزی که الان قوام بخش ساختار مقاومت در حوزه سیاسی خواهد بود، حضور مقتدرانه و محکم پای اصول و آرمان‌های انقلاب و مقاومت توسط دولت مردان و دولت جدید که حالا در موردش
سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی، یک برش و مصداقی میخوام با همدیگه بشنویم. تا پیش از اون یک سوال اینجا محل پرسش پیدا میکنه، اون همین که در نسبت بین میدان و رسانه چگونه داره اعتبار زدایی میشه از رسانه های منتسب به مقاومت و اعتبار زدایی میشه برای رسانه های منتسب به رژیم صهیونیستی؟
من ادامه ای ارزم رو از ادامه فرموشات های آتقی در واقع پی میگیرم. ببینید رژیم صهیونیستی سه تا خصیصه بهش میچسبه، به خدا نخواد بهش میچسبه. خصیصه اولش اینه که این رژیم خیلی پررو و سمجه، یعنی پررو بودن و سمج بودن خصیصه صهیونیست هاست، اصلا خصیصه فرقه هاست. هر فرقه که شما میدونید قصیصه هر ده، حالا یه فرقه حجمش کوچیکتره فکر کن تو ایران، یه فرقه خیلی گنده تره تو
در حد رژیم صهیونیست
رژیم میشه. نکته دوم که اینها دارند، اگر 24 ساعت کل پشتیبانی دنیا از روی اینها برداشته بشن، کمتر یه ساعت اینها دوام نمیارن. یعنی رژیم یک مجموعه تعاونی است، سهامی عام هم هست، یعنی خودش فی نفسه چیزی رو نداره. اتفاقا من اینجا میخوام اشاره کنم به فرمایش صلاح نصر الله که میگه دشمن ما قویه ولی شکست ناپذیر که نیست که، بالاخره یه بار اون میزنه یه بار ما میزنیم. ولی نکته اینجا